روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز بار دیگر با شما هستم. در برنامه روایت امروز در رابطه با وضعیت پناهجویان افغان در کشورهای همسایه و دورتر، در ترکیه، در ایران و پاکستان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای عنایت الله علی کوزهی، فعال جامعه مدنی از ایران، و جناب آقای علی حکمت، مسئول انجمن پناهندگان افغان در ترکیه هستند. در این لحظه که من امروز شما صحبت میکنم، آقای علی کوزهی روی خط با خود داریم. جناب آقای علی کوزهی، سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، به نام خدا. سلام دارم خدمت شما و خدمت همه همکاران گرامی شما و سلام خاص دارم خدمت تمام بیننده های عزیز.
تشکر از شما، به نهایت تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. آقای علی کوزهی، به اساس گزارش ها گفته میشه که به تازگی بیش از 4500 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتن و ای در حال است که افغانستان هنوز با مشکلات گوناگون اقتصادی، از جمله وخیم بودن اوضاع اقتصادی، نبود کار هم دست و گریبان نرم میکنه. به نظر شما در چنین حالته، اول نخست من میخواستم امی خبره در موردش ساعت تا قمش از شما معلومات بکنم، و دیگه ای که نظر بدین در رابطه به ای که کسایی که وارد ایران میشن، اینا دارای مدارک، تذکره، اسناد هستن، و ای کسایی که خارج از ایران رد مرز شدن به اصطلاح چی کسایی هستن؟ بفرمایین آقای علی کوزهی.
در قسمت مهاجرینی که در این اواخر وارد ایران شدن، همه اینا بدون مدرک بودن. هیچ کدام از اینا مدرکی که از طرف دولت ایران به اینا داده بشه نداشتن. خب خوشبختانه که در این اواخر حدودا از دو ماه قبل شماری از طرف دولت ایران برای مهاجرینی که اونا بدون مدرک اقامتی هستن و بدون هیچ کدام سند در کشور جمهوری اسلامی ایران هستن، اینا سرشماری را شروع کردن.
بله.
با اساس این سرشماری تمام مهاجرین بدون مدرک را اینا کارت های سرشماری دادن که این کارت ها فعلا از 4 ماه تا 6 ماه اعتبار داره و گفته میشه که بار دیگر هم تمدید میشه. ولی کسانی که اینا اخراج میشن، اخراج اجباری میشن، بیشتر کسایی هستن که به تازگی وارد ایران میشن و از بین راه ها اینا دستگیر میشن یا از بین شهرها دستگیر میشن و رد مرز میگردن. و یک تعداد از کسایی هم که اینا به طور رضاکارانه، یعنی خودشان اینا رفتن به افغانستان رفتن و ایران ترک گفتن، اینا یکی از عوامل مهم از اینه که فعلا از دو سه ماه به این طرف در ایران قیمتی ها و گیرانی ها زیاد شده، مواد خوراکی دو برابر تا سه برابر قیمت هایشان افزایش پیدا کرده و این دلیل، ولی کار درآمد همون اندازه که سالهای قبل بود به همون اندازه است. وقتی که مهاجرین اینجا نمیتونن بوده باش کنن، خانه ها قیمت، مواد خوراکی قیمت، دیگه رو میارن پس به طرف وطن خودشان.
بله.
یکی از عوامل همین باشه.
شما یک مسئله رو تذکر دادین که کسایی که بدون اسناد هم هستن، حکومت بر اونها کارتای سرشماری میده. این کارتا چی نو است؟ چی نو حقوق به اونا میدن و اونا در این مدتی که شما گفتین موقتا چند ماه هست، در کجا زندگی میکنن؟
مهاجرین که در شهرهای مختلف و در شهرستانهای مختلف ایران زندگی میکنن، همه شامل پروسی سرشماری شدن.
بله.
کسایی که سرشماری شدن و این کارتهای شش ماهه به دست آوردن، این کارتها اعتباره که فعلا داره اینه که اگر اینا یک زمان با پلیس مواجه میشوند و از اونا مدرک خواسته میشه، این کارت نشون میدن، اینا اخراج اجباری نمیشوند.
بله.
یکی از خوبی های این کارتها فعلا این میباشه.
بله.
و در آینده هم گفته میشه که این کارتها تمدید میشه و بعد از تمدیدی یک کارت دیگر، یعنی با اعتبار طولانی تر، توزیع میشه به کسایی که این کارت های سرشماری رو دارن. و اونا از امتیازات مثل باز کردن حسابات بانکی و همچنین در آینده دریافت پاسپورت به اساس این کارت ها پاسپورت ایران سیلی یا ایرانی دریافت میکنن که بتوانن به طرف کشور خودشان هم رفت آمد کنن. این پروسه است که در مهاجرینی که قبلا در ایران بودن بالای اونها تطبیق شده و فعلا از این امتیازات برخوردارن و این کارت هایی که جدیدا توزیع شده گفته میشه که اینا هم شامل همون امتیازات مهاجرین قبلی میشوند.
یعنی کارت ها برای این تازه واردین اجازه کار و احیانا مسافرت در داخل ایران نمیتن؟ یعنی اینا در اردوگاه های مشخص یا کمپ های نیستن؟
مهاجرین نمیتونن تردد کنن، فقط در هر شهری که این کارت به دست آوردن در همون شهر میتونن که کار بکنن، میتونن زندگی بکنن، اما از یک شهر به شهر دیگه یا از عبور و مرور از مرز با این کارت ها نمیتونن انجام بدن. ولی گفته میشه که در آینده این کارت ها تبدیل به پاسپورت، در صورتی که تبدیل به پاسپورت ایرانی بشه، بعد اونا میتونن که هم تردد بکنن در بین شهرهای ایران و هم عبور و مرور بکنن از مرز به طرف افغانستان.
تشکر جناب آقای علی کوزی. از شانس خوب همی لحظه پروسر برنامه میگن که آقای حکمت هم با خود داریم. جناب آقای حکمت سلام به شما، خوش آمدین، صدای ما رو میشنوید؟
سلامت باشین آقای آتی. بله صدای شما رو دارم.
تشکر. شما اظهارات جناب آقای علی کوزی شنیدین، آنچه در ایران میگذره. ما به اساس در آغاز برنامه هم گفتم که به اساس گزارش های رسانه های ایرانی بیش از 4500 پناهجوی افغان از ایران خارج شدن. ما میخواستم آخرین تحولات از شما در ترکیه پرسان کنم که وضع افغان هایی که در اونجا هستن از چی قرار است؟ آیا به تازگی هم با وجود موانعی که در مرز ایران و ترکیه احداث شده، آیا مهاجرین همچنان وارد میشن؟
خب مسئله مهاجرای افغان از ایران به سمت ترکیه خب دوامدار است، ادامه داره. خب تنها عاملی که عامل توقف مهاجرای افغان از سمت ترکیه میشن زمستان است، هوای سرد است که برفای بسیار سنگین مرزی و کوهستان‌های مرزی باعث میشه که تعدادی مهاجرا چی نکنن، مهاجرایی که قصد سفر به سمت ترکیه را دارن بسیار موقت صرف نظر بکنن. فعلا هم مهاجرای افغان خصوصا مردای مجرد که اکثر اونا مردای مجردن به سمت ترکیه سفر میکنن، اما او چیزی که دولت ترکیه توقع داشت یا انتظار داشت تعدادشان زیاد نیست. موانع مرزی از سمت ایران، موانع مرزی از سمت ترکیه، اینا باعث میشن که تعداد اندکی از مهاجرها خود در داخل خاک ترکیه برسانن.
بله. و اما امیدخم که پیشتر آقای علی کوزی فرمودن از ترکیه چطور در این تازگی ها افغان های اخراج شدن و برگردانده شدن؟
خب طبعا ترکیه در سال جاری بیشترین دیپورت در تاریخ خود داره، یعنی هیچ سالی به یه اندازه دیپورت وجود نداشته خصوصا پناهجان افغان. و بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد و طالبان آمد، برای مدت 6 ماه دیپورت ها متوقف شد. قبل از اون دیپورت ها ادامه داشت و از 27 جنوری سال جاری دولت ترکیه با دولت طالبان توافقنامه دیپورت امضا کردن، معاهده را امضا کردن.
بله.
و از 27 جنوری سال جاری به انسان نزدیک به 28000 پناهجوی افغان در بیشتر از 100 پرواز چارتر به افغانستان منتقل شدن.
خب بسیار خوب. تشکر. آقای علی کوزی، شما در جمله تازه واردین و همچنان کسایی که دوباره به افغانستان فرستاده شدن، چقدر از اینا خانواده ها هستن، افراد مجرد هستن و این دری میان کودکان و یا کودکان بی سرپرست که تنهایی آمدن هم شامل هستن و این اخراج آیا شامل کودکان هم میشه؟
اخراج هایی که صورت میگیره بیشتر اینها مجردها هستند، کسایی که به خاطر کار به ایران میان از مرزها وارد میشن. و خانواده ها هم، خانوادگی هم اگر در نزدیک مرزها خانواده ها از طرف پلیس گرفتار باشن که البته که اونا هم اخراج میشن، ولی اونایی که میرسن به شهرها، میرسن جا به جا میشن، بعدا به خانواده ها اخراج اجباری در قسمت کودک ها یا اطفال خیابانی یا در قسمت خانواده ها وجود نداره. فقط کسایی اخراج میشن که اونا مجرد باشند و قسمتی از شهرها در بعضی از قسمت‌های شهرها که با پلیس اینا روبرو میشن و از اینا مدارک خواسته میشه و مدارکی ندارن که تحویل پلیس برن، طبعا دستگیر میشن و اخراج میشن.
بله، تشکر. آقای حکمت، وضع در ترکیه چی قرار است؟ آیا کسایی که به ترکیه آمدن بیشتر افراد مجرد، مردهای مجرد هستند؟ کودکان بدون سرپرست یا با تنهایی هم که آمده، آیا شامل از این کاتگوری است؟ و برخورد حکومت ترکیه با اونا چگونه است؟
بله، خب طبعا بیشترین تعدادی مهاجرای افغان که وارد ترکیه میشن مردای مجرد تشکیل میده، نزدیک به 80% اینا که ما آمار شده داریم، نزدیک به 80% اینا مردای مجرد هستن که از مرزها میگذرن و طبعا داخل اینا خانواده هستن، کودکای زیر 18 سال هستن که تنها و بدون خانوادهشان میاین و خب پالیسی های دولت ترکیه اخیرا یک مقدار تند شده، یک مقدار خشین شده، طوری که اونایی که در ولایت های همجوار ایران دستگیر میشن، یعنی بعد از مجرد ورود به خاک ترکیه در اولین ولایت ها دستگیر میشن، مثل ولایت وان، آغری و حکاری، در این ولایت ها که دستگیر میشن فرق نمی کنن چه خانواده باشن و چه مجرد باشن یا چه کودکای تنهای زیر سن باشن.
بله،
اینا چیشون بایومتریکشون گرفته میشن، اثر انگشتشون، مشخصاتشون، عکس چشمشون گرفته میشن و از اونجا رد مرز میشن. اینا دو نوع دیپورت دارن، یکی رد مرز دارن که در ولایت های مرزی دستگیر میشن، پس سمت ایران پوش بک میکنن، یعنی رد مرز میکنن.
بله،
و دیپورت های دیگه ای هست که معمولا از داخل خاک ترکیه، از ولایت های همجوار با جزیره های یونان یا سمت ایدرنه یا ولایت های مرزی با سمت یونان دستگیر میشن.
بله،
اینا اگر خانواده نباشن، مردای مجرد باشن، اینا رو معمولا اول در مراکز دیپورت منتقل میکنن.
بله،
و بعد از مدتی که مراحل اداری اونا تایید شون، مشخصاتشون رو میگیرن، چک اپ میکنن که ناکدام مرضی و چیزا نداشته باشن و مراحل دیپورتشون تایید شد، مردای مجرد دیپورت میکنن. و اما خانواده هایی که در اون مسیر دستگیر میشن سمت غرب ترکیه، سمت نزدیک به یونان، اینا رو معمولا دیپورت نمیکنن، اونا رو برشون برگه اقامت موقت داخل ترکیه میدن که خود دیشتر مشخص برسنن و مدت دول زندگی بکنن، اما برای اونا کملیگ هم نمیدن یا مو کارت موقت چی نمیدن، کارتی که بسات دائم در داخل ترکیه زندگی کنن، او کارت نمیدن.
آیا این کارت موقت به اونا اجازه کار و یا مسافرت هم میتره؟ کمی که پیشتر آقای الکوزه فرمودن که سرشماری شده در ایران و پناهجویان کارت هایی داده شده که بساس از اونا میتونن اقامت کنن و همچنان کار من. کنن و احیانا حساب بانکی باز کنن. چون این سهولت در ترکیه موجود است و اگه هست برای کی هست؟
بله، خب دولت ترکیه سهولت هایی برای اوی از مهاجرایی داره که در داخل ترکیه ثبت شده باشه. معمولا فعلا اونایی که بعد از سقوط دولت افغانستان وارد ترکیه شدن اکثر اونا ثبت نشدن، یعنی موانع ایجاد کردن برای اینکه اونا دیگه ثبت نشون، اینا تعدادشون کم شون، اینا دیگه نیاین، این یک پالیسی گرفته. اما اونایی که قبل از تاریخ آمده بودن، اونا اکثرشون به جز مردای مجرد اونا ثبت شدن داخل ترکیه، اینا یک نوع کارت های اقامت موقت پناهندگی دارن داخل ترکیه، از طریق اون کارت های اقامت موقت پناهندگی اینا میتونن داخل ترکیه اجازه کاری بگیرن اگر صاحب کارشون با کار او موافقت بکنه، از کارش خوش بیاد.
بله،
از طریق اون کارت ها کودکاشون در مدرسه رفتن میتونه، از طریق اون کارت ها دانشگاه رفتن میتونن، البته خب شاید به این شرطی که خب امتحان های ورودی دانشگاه
اونا را قبول کنه و صاحب کار اونا را بپذیره،
نظر به دست بیارن و از طریق او کارت ها میتونن خانه بخرن، موتر بخرن، لیسانس رانندگی بگیرن، یعنی امتیازات خوبی داره در صورتی که ثبت شده باشه.
بله، و آیا در این زمینه ها، یعنی سوال بعدا از آقای الکوزه میکنیم، کمیشنری عالی پناهندگان در امور پناهندگان، آیا اینا حضور دارن و کمک های آیا به اینا و پناهنده ها میکنن که با اسناد باشن و یا بدون اسناد؟ و کمک هاست چی نوع کمک هاست؟ آقای حکمت اول شما گپ بزنین، باز آقای الکوزه بفرمایید.
بله، خب کمک هایی که کمیساریات داخل ترکیه انجام میدن، خب قبل از 2018 تقریبا تمام پروسه های اداری زیر نظر کمیساریا بوده، بعد از 2018 دولت ترکیه به عهده خود گرفت و حالا سازمان ملل در داخل ترکیه اکثر پروسه های خدمات معیشتی یا خدمات کمک های نقدی دارن. دو نوع سیستم کمکی دارن سازمان ملل، یک سیستمش هست که طریق کارت های بانکی اجرا میشن که معمولا برای 10% تا 20% از مهاجرا او کارت تعلق میده، برای تمام خانواده ها یا تمام مهاجرایی که داخل ترکیه زندگی میکنن نیستن. حالا افراد بسیار اونایی هستند که در وضعیت بسیار حاد اقتصادی زندگی میکنن، او کارت معمولا هر ماه چیزی در حدود 120 تا 150 لیر ترکیه برای هر نفری او خانواده وارد میشن و اون نفر میشه که از طریق کارت بانکی که دارن میرن از بانک میکشن خودشان دلشان که از فروشگاه میخرن یا پول نقد میگیرن یا پول خود به جای دیگه ترانسفر میکنن. و کمک های دیگه ای است که معمولا از طریق کارتون های مواد غذایی است، از طریق پوشاک است، اینا کمک ها هم گایگایی داره، ولی خب در برای تمام مهاجران نیستن.
بله، آیا امی رسیدگی امی وارسی و ای که بگیرن بفهمن که کیها واجد شرایط هستن، این بررسی ها چگونه از طرف کی صورت میگیره؟ آیا خود کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان چون این کار را به عهده میگیره که تشخیص بدن کدام خانواده و کدام افراد واجد شرایط هستن که باید به اونا کمک شون، و یا که مقام های ترکی و چه رقم همین تعامل چگونه است؟
خب تشخیص وضعیت زندگی مهاجر، تشخیص وضعیت مهاجر داخل ترکیه اداره های مختلف به عهده خود داره. مثلا یک کارت دیگه ای است، کارت نقدی کمکی که از طرف هلال احمر ترکیه توزیع میشه و او کمک های مالی او از طرف اتحادیه اروپا تمویل میشه.
بله،
معمولا خانواده هایی که 3 کودک داشته باشه شامل او کمک میشه، یا مثلا خانواده هایی که مردشان یا سرپرستشان روی 60 سال باشه یا مثلا سرپرست مرد نداشته باشه. اینی خانواده همون در داخل سیستم ترکیه، داخل سیستم های دولتی ثبت است و اونا اتومات تشخیص میدن که این خانواده چند کودک دارن، آیا سرپرست مرد اینا روی 60 سال است، آیا اینا سرپرست مرد دارن یا ندارن، به او اساس اونا تشخیص میدن و اتومات میرن در بخش کمک ها. و اونایی که این سیستم ندارن باز تقاضای کمک خود از ارگانهای دیگه انجام میده، مثلا سازمان ملل یک خدمت پای خود پیش میگذارن که اگر تو از اون طریق کمک نگرفته باشی من میایم به تو کمک میکنم. اما خب تا بنده میان هستن خیلی افرادی که نه شامل او کمک میشن نه شامل ای کمک میشن، و در این میان دولت ترکیه هم هست که سیستم پالیسی ها و سیستم تشخیص وضعیت مهاجران هم دارن و طبعا سیستم بسیار شفافی دارن در این قسمت ثبت و تشخیص وضعیت مهاجران.
بله،
اگر تو در یک ولایت ثبت شدی تمام ولایت ها همون سیستم مشخص میشه که تو در کدام ولایت ثبت شدی، فلان در کجا زندگی میکنی، آدرست کجاست، تلفنت کجاست، چند کودک داری، تمام از اینا مشخص در هر ولایتی که بری اونجا شناسایی میشه.
بسیار
و بله دیده.
بنابراین تشکر آقای حکمت. جناب آقای الکوزی، شما اظهارات آقای حکمت شنیدین، ما میخواستم از شما بپرسم که طرز العمل و رسیدگی کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ایران چگونه است؟
در ایران کمیساری های ملل متحد وجود داره، کمک ها هم برای مهاجرین توزیع میشه و کمک ها یک نوع کمک یک بار دارن اینا و یک نوع کمک های دوامدار دارن. کمک های یک بار برای خانواده های هستن که اونا میرن به کمیساری، اونا پیشنهاد میکنن که ما تازه وارد ایران شدیم و چیزی نداریم، اونا هم بعد این خانواده ها ثبت میکنن، مورد بررسی قرار میدن به اساس نوبت. بعد از یک ماه 25 روز 35 روز که نوبت اینا رسید، بعد اینا میاین خانه رو نگاه میکنن، وضعیت زندگی اون خانواده رو نگاه میکنن بر اساس نیازمندی.
بله،
اینا یک مبلغ پول نقدان کمک میکنن که این پول نقدی 6 میلیون تومان ایران میشه و یا بعضی خانواده هم 10 میلیون تا 12 میلیون تومان هم توزیع کردن. این کمک ها به شکل یک باره، یعنی دوامدار نیست، یک سال صورت بگیره، مگر اینکه مثلا اون خانواده بعد از 6 ماه یک سال دوباره برای پیشنهاد بکنه و باز برایش کمک صورت بگیره. و یک نوع کمک های دوامدار هم دارن که اونا شامل مواد غذایی میشه و شامل وسایل خانه میشه که اینها برای خانواده هایی هست که قبلا اینا از طرف خود کمیساری ثبت شده و بررسی صورت گرفته و اینا به ایس مستحق اینا شناخته شده و این کمک ها به صورت دوامدار به اونا داده میشه. ولی در کل کمک های کمیساری ملل متحد برای تمام مهاجرین نیست.
بله،
حتی مهاجرینی هم که اینها مراجعه میکنن به دفتر کمیساری همه اینها را مثلا اینا شامل اون کمک ها نمیشه، بررسی ها صورت میگیره، بعضی ها مثلا خودشان که مستحق میدانن و وضعیت زندگیشان میبینه اونا را شامل این کمک ها میشه و تعداد کثیری از مهاجرین اونا شامل کمک های کمیسری نمیشه. و یک کمک های دیگه هم که کمیسری میکنه که برای عمومه، اون ایجاد مکتب هایی که در ایران ایجاد شده برای اطفال مهاجرین که خیلی سهولت ایجاد کرده برای اینکه اطفال مهاجرین در اون مکتب ها اونا درس بخونن. و فعلا همین روند در ایران جریان داره و کمک هایی هم که شده از طرف کمیسری ها از اکثر مهاجرین که ما شنیدیم رضایت بخش نیست و پسنده هم نمی باشه.
بله، بالاخره یک فقط 9 دقیقه به ختم برنامه مانده، برخورد آیا یافتن خانه ها و خانه های به کرایه بر کسایی که خب اجازه اقامت دارن در ایران چگونه هست؟ آیا با سادگی خانه را میتونن به اجاره یا کرایه بگیرن و برخورد صاحبان کار نا چگونه است؟ گزارش هایی میرسه که برخورد های نه چندان خوبه با پناهجویان افغان در ایران صورت میگیره. من نظر شما رو در این مورد میخواستم آقای الکوزی.
در موضوع خانه ها، قبل از این که حکومت طالبا به افغانستان به گرچه من سال 99 آمدم به افغانستان، قبل از طالبا وارد ایران شدم و اوزار قبل از طالبا هم در ایران در دسترس دارم. قبلا خانه ارزان بود، هر مهاجری که با خانواده میامد به ایران بسیار به آسانی و به قیمت ارزان میتونست خانه بگیره. ولی بعد از اینکه حکومت طالبا آمد روی کار و سیلی از مهاجرین وارد ایران شدن، قیمت ها روز بروز افزایش پیدا کرد و این افزایش چندان نگران کننده هم نبود. از 2 ماه قبل، یعنی از ماه سور و جوزا که حالا مثلا ماه سرطان شده، خانه ها 2 برابر و 3 برابر قیمت شدن. حتی مهاجرینی که تازه وارد ایران می شوند با 100 میلیون تومان که معادل 3 لک افغانی میشه، هم نمی توانن یک خانه 5 متری اینا پیدا بکنن. بر علاوه از اینکه 100 میلیون بدن، باید 3 میلیون هم کرایه بدن که به پول افغانستان 9000 افغانی میشه، اینم باید بپردن. اصلا خانه پیدا کردن فعلا غیر ممکن شده. این تنها برای مهاجرین هم نیست، ایرانی ها هم شکایت دارن، میگن از زمانی که مهاجرین اومده ما هم نمیتونیم خانه بیم. این یعنی این قیمت های بالا هم برای ایرانی ها و هم برای مهاجرین میباشه.
و یک دلیلش هم خب مسئله تورم پولی است که در ایران که با تغییرات جامعه جهانی مواجه هست، این مشکل به وجود اومده، درست است؟
بله بله، پول ایران ارزش خود از دست داده و اون موانعی هم که از طرف آمریکا برای ایران صورت میگیره، تحریم هایی که وجود داره و پافشاری هایی که وجود داره، اینا همه تاثیرگذار هستن و پول ایران ارزش آمده پایین و به این خاطر قیمت ها رفته بالا و خود ایران مشکلات اقتصادی مواجه است. یکی از عوامل همی است که روز به روز هنوز این قیمت ها رو به افزایش و متوقف نشده.
بله، تشکر آقای الکوزی. آقای حکمت، در ترکی هم تورم پولی هست و این مسئله شاید مشکلات زیاد را برای پناهجویان افغان بخصوص، غیر از شهروندان ترکیه، برای پناهجویان افغان کسایی هم که زندگی میکنند در ترکیه آزادانه به وجود آورده. خب چی رسه به اینکه کسایی که پناهجوی هستند و بدون هیچ نوع پشتوانه اقتصادی وارد کشور شده؟ شما را معلومات شما را در این مورد میخواستم آقای حکمت.
بله، خب طبعا ترکیه از جمله کشورهایی است که تورم بسیار بالایی داره. معمولا این روز آمار تورمش جدیدا منتشر شده، از طرف یک ارگان دولتی داخلی ترکیه که آمار به چیزی در حدود 86% گزارش دادن، اما یک آمار دیگه یک از طرف یک مؤسسه اروپایی منتشر شد چیزی در حدود 160% گفته بودن. یعنی آمار او آمار ای تقریبا 2 برابر چی دارن فرق نشان میده.
بله،
طبعا و این تورم به ایست که مهاجر معمولا به مو معاشی که قبلا کار میکرد به مو معاش کار میکن، اما قیمت ها 3 برابر 4 برابر بالاتر رفته. و مشکلات دیگه ایست که ترکیه اخیرا از اول ماه جولای یعنی دو روز قبل.
بله.
نزدیک به 1200 محله در 56 شهر برای مهاجرا و پناهنده خارجی ممنوع کردن. یعنی در این محله، در 1200 محله که مهاجرای خارجی قرار بعد از این قصد زندگی کردن داشته باشه دیگه نمیتونه اونجا زندگی بکنه، چون یک مقدار مردم محلی شکایت هاشون بالا بردن که در این محله ها تعداد مهاجرای خارجی بیش از حد شده و دولت ترکیه یک پالیسی ایجاد کردن، گفتن که هر محله که تعداد خارجی ها از اونجا 20% از مردم محلی را تشکیل بده دیگه اون محله باید ممنوع شوه.
بله. فعلا
1200 محله برای مهاجرای خارجی ممنوع شده که 56 شهر معمولا شامل این موضوع میشه.
بله.
شامل معمولا 36 محله ممنوع شده، غازیانتب که در مرز سوریه است که بیشتر مهاجرای سوری در اونجا زندگی میکنه، 117 محله است. مثلا شهر هاتا یا آنتاکیای قدیمی چیز در حدود 96 محله است که جمع ممنوع شده. اینا معمولا فشارای روی مهاجرا بیشتر میاره. مهاجرا معمولا میان که خود در داخل شهرها زندگی بکنن، در بیشتر در مراکز شهرها همراه با مهاجرای دیگه یک جای زندگی بکنن، اما میبینه که اون محله ها ممنوع شده و مجبور هستن که میرن در بیرون از شهر، جاهایی که هنوز هم آزاده زندگی میخوان زندگی بکنن. و طبعا پالیسی های دیگه ایست که فعلا ثبت نام هم نمی کنه، اکثر مهاجر ثبت نام هم نمیشن.
بله. آیا به اساس شمار تعداد که اگر بسنجیم کیها بیشتر مهاجر هستن؟ آیا مهاجرای سوری در اونجا بیشتر هستن؟ مهاجرای افغان در چی مقام قرار میگیرن؟ ردیف قرار میگیرن؟
بله.
آقای
خب از نظر آمار اگر در نظر بگیریم، تعداد مهاجرای افغان به سطح سوری ها نمیرسن. سوری ها نزدیک به 3,760,000 سوری در تمام نواحی ترکیه و تعداد افغان ها چیزی در حدود 300,000 نفر میرسن. اونایی که اونایی قانونی ثبتن راجستر شدن 180,000 تا 200,000 نفرن، اما دولت ترکیه میگن که 100,000 تا 120,000 دیگه هم واسه غیر قانونی داخل ترکیه زندگی میکنن.
یعنی در مجموع حدود نیم میلیون، درست است؟ حدود نیم میلیون شاید.
بله، چیزی حدود نیم میلیون ممکنه مهاجر افغان داخل ترکیه برسن. بله.
بسیار تشکر از هر دو مهمان محترم. فقط دو دقیقه به ختم برنامه مانده، نظر هر کدام شما را و توصیه شما را برای جوانان افغانی که قصد دارن براین از کشور چی است؟ نخست آقای الکوزی، یک دقیقه شما وقت دارین و یک دقیقه آقای حکمت. بفرمایین آقای الکوزی.
نظر ما برای جوانان و پیشنهاد ما برای جوانان افغانستان این هست که در کشور بمانند. فعلا اوضاع امنیتی در کشور خوب شده، اگرچه اوضاع اقتصادی خوب نیست و ما که فعلا در ایران هستم، اوضاع اقتصادی در ایران هم بهتر از افغانستان نیست، پس بهتر اینه که شغل زدایی بکنن و افغانستان بمانند، تحصیلات خود ادامه بدهند و یک کاروبار بسیار کوچک از قدم اول شروع بکنن. من هم که اینجا به ایران آمدم از سال 99 برای ادامه تحصیل آمدم که یک سمسترم از ماستری مانده که تمام بشه، پس انشالله به وطن برمیگردم.
بله. تشکر.
هیچ جای دنیا کشور خود آدم نمیشه و کشور خود آباد بسازن، چون آین افغانستان امید به بازوی توانای جوانای افغانستان.
تشکر آقای الکوزی. آقای حکمت، نظر شما.
بله. خب من توصیه خاص برای جوان ندارم، ولی برایشون گفتن نمیتونم که اصلا وطنشان ترک بکنن یا نبکنن، ولی خب شرایط ترکیه را خیلی کوتاه توضیح دادم، میتونم که اونهایی که سالها داخل ترکیه زندگی کردن، من میشناسم اونهایی که 10 سال 12 سال داخل ترکیه زندگی کردن، مثلا ترکیه را دارن ترک میکنن سمت اروپا میرن. اینم مدتی که اینجا کار کردن و بعد چیز پولی بدست آوردن و قشقوار اومدن سمت اروپا برن و اروپا هم تهیه شده نمیتن. این وضع زندگی مهاجرت داخل ترکیه به اندازه وضع خرابه که اونا سالها اینجا زندگی کردن، خانه جور کردن، یک مقدار جای پای باز کردن، ولی بازم ترکیه رو میخواین ترک بکنن.
تشکر.
اصلا دیگه ای که ترکیه شدیدن دیپورت خودش رو کرده، اینا رو هم باید در نظر بگیرن.
بله. بنایت تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای عنایت الله علی کوزی فعال جامعه مدنی و جناب آقای علی حکمت مسئول انجمن پناهندگان افغان در ترکیه که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه نظر خود با ما شریک ساختن. شب روز خوشی بر هر دوی شما آرزو میکنیم. شنوندگان عزیز، شما هم تشکر که تا این لحظه با ما بودید.